أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. درس قواعد فقهيه جلسه سوم. اما بعد، عدم شمول الحديث للعامد ينبغي ان يكون من الواضحات. عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء او الشرط، فان عدم وجوب الاعاده خلف و فرض الجزئیه و شرطیه. از کیفت اجتماع جزئیت و شی و شرطیته مع عدم بطلان العمل به ترکهی عمدن. بحثی را که در اینجا خدمت شما خواهیم داشت عنوانش این است که آیا این حدیث که از زراره از امام باقر نقل شد و ما به عنوان قاعده فقهیه تحت عنوان لا تعاد بحث میکنیم که مضمونش قبلا گذشت، مضمونش این بود که در 5 مورد اگر به نماز در غیر 5 مورد اگر به نماز خللی وارد شد نماز باطل نخواهد شد. به عبارت دقیق، اگر در جایی خلل مربوط به فریضه بود باعث بطلان نماز می شود، چه عمدن چه سهوان، ولی اگر خلل مربوط به سنت یعنی مجعولات نبی بود باعث بطلان نخواهد شد. سوال این است که آیا مجعولات نبی که باعث بطلان نماز نمی شود، خلل در آن آیا مختص به کسی است که غیر عامد باشد یا عامد را نیز شامل می شود؟ آقای مصنف ایشان معتقد هستند که عامد را شامل نمی شود و توضیح ایشون در رابطه با اینکه عامد را شامل نمی شود این می باشد که ایشان می فرماید که شما جزئیت و شرطیت را تصور کنید. وقتی می گویند مثلا سوره جزء نماز است یعنی چی؟ یعنی شما اعتقاد دارید که این جزء باید آورده شود. این یک طرف. حال از طرف دیگر اگر بگویید عامد اگر جزء را نیاورد، خب که اگر عمدن فردی جزی از نماز را نیاورد بدین معنا می باشد که چنین شخصی اصلا اعتقاد به جز ندارد، اعتقاد به شرط ندارد. حال از آن طرف هم این قرار است که جزء نماز باشد، این دو مطلب در مقابل هم که قرار بگیرند می شود تناقض. جز هست یا نیست؟ اگر عمدن نیاورد و اشکال هم نداشته باشد، این معنایش این است که شرط نیست، جزء نیست، در حالی که این جزء نماز است. پس معنا ندارد که حدیث قاعده عامد را هم شامل بشود، چون سر از تناقض در می آورد. متن را دقت کنید. ینبغی ان یکون من الواضحات، شایسته است که از واضحات به حساب بیاید. چه چیزی؟ عدم و شمول الحدیث شایسته است که از واضحات باشد. شامل نبودن حدیث کسی را که عمدن للمتعمد، کسی که متعمد است ترک جزء را یا شرط را، چنین شخصی شامل حدیث نمی شود. یعنی اگر شخصی عمدن سنت را نیاورد، غیر اون 5 مورد را نیاورد، این گونه نیست که نمازش باطل نشود تا جزء حدیث باشد، بلکه نمازش باطل است و جزء حدیث و مصداق حدیث به حساب نمی آید. دلیل چیست؟ دلیل این است دلیل را ذکر می کند. فإن عدم وجوب الاعاده، اگر شما فرض کنید، اگر شما بگویید که آقای عامد واجب نیست جزئی را که عمدن، شرطی را که عمدن ترک کرده است اعاده کند. اگر شما چنین سخنی گفتید، این سخن خلف و فرض الجزئیه و شرطیت است. شما هنگام ورود به بحث میگویید سوره جزء نماز است، خب این فرض است، با این فرض وارد نماز میشوید. اگر قائل شوید که آقای عامد میتواند عمدن جزء را ترک کند، خب این معناش این است که شرط نیست، جزء نیست، و این یعنی تناقض. از کیفه تجتمع، او چگونه میتواند جمع شود جزء بودن یک شی مثلا سوره و شرط بودن یک چیز مثلا طهارت؟ جزء باشد مع عدم بطلان العمل به ترکهی عمدن، و در عین حال باطل نباشد عمل به وسیله ترک این جزء یا شرط از روی عمد. این با هم همخوانی ندارد. نمی شود شما فرض کنید سوره جزء است و در عین حال آقای مکلف عمدن آن را ترک کند. عمدن ترک کند یعنی جزء نیست، جزء است پس نباید عمدن ترک کند. این جزء بودن با ترک عمدی با هم جمع نمی شوند و سر از تناقض در می آورند. این دلیل اول آقای مصنف. ایشان بعد دلیل دیگری نیز ذکر می کنند. حاذا یعنی خود، این حاذا معنای خود، یعنی این مطلبی که این دلیلی را که ذکر کردم او را بگیر، یاد بگیر. مضافاً اضافه بر دلیل قبلی مطلب دیگر این است، مضافا الى انصراف تعبیر به لاتعاد الى من اعتقد اتیانه از صلات به کامل متطلباتها ثم التفت بعد ذلك الى وقوع الخلل فيها. ایشان می‌فرماید که کلمه لاتعاد که در حدیث آمده است، لاتعاد و صلات، این یک خطاب است. خطاب معنایش چیست؟ لاتعاد یعنی نمازت را اعاده نکن، نماز اعاده نمی شود. خطاب نمازت را اعاده نکن، این خطاب انصراف دارد از برای کسی است که اعتقاد به نماز به صورت کامل دارد. خب فردی که اعتقاد ندارد سوره جزء نماز نیست. شاید سوال بپرسید از برای چی اعتقاد ندارد؟ سخن در روی عامد است. خب جواب این است، کسی که عمدن جزء را ترک می کند چه معنایی دارد غیر از این که ایشان اعتقاد ندارد به جزء بودن سوره؟ در حالی که لاتعاد خطاب به کسی است که اعتقاد دارد سوره طهارت و امثال این دو جزءند یا شرطند. خب عامد اعتقاد ندارد، خطاب لاتعاد برای معتقد است، پس اصلا خطاب لاتعاد عامد را نمیگیرد، شامل نمی شود. پس عامد از حدیث بیگانه است، بیرون است. عبارت هذا مضافاً الى انصراف تعبیر به لاتعاد. تعبیر به لاتعاد منصرف به کیست؟ به کسی که اعتقاد دارد اتیانش را، اتیانش چه چیزی را؟ صلات را، اتیان این کس صلات را به کامل متطلبات ها. کسی که اعتقاد دارد نماز را با کامل آنچه که طلب شده است، اعم از طلب از سوی نبی و طلب از سوی شارع. این خطاب لاتعاد انصراف دارد برای کسی است که اعتقاد دارد نماز را باید کامل آورد. اولا ثم التفت ذلك، بعد ملتفت شده، بعد از این یعنی بعد از نماز، بعد از این که این را مثلا به گمان خود کامل انجام داده است، الى وقوع الخلل در نمازش. نه این که کسی از اول عامد است، عامد است یعنی اعتقاد ندارد، کسی که اعتقاد ندارد شامل حدیث نمی شود. بعد از این که آقای مصنف دلیل برای مدعای خود یعنی عدم شمول عامد می آورد، مطلبی را از میرزا در تقریراتی که توسط شاگرد ایشان یعنی آقای کاظمی نوشته شده است نقل می کند، ولی با اشاره رد می شود و فقط در حد یک حرف عجیب و غریب ایشان نقل می کند. چون میرزا قائل است که حدیث آمد را هم شامل می شود، ولی خارج شدنش به خاطر اجماع است، نه به خاطر اینکه حدیث اصلا او را نمی گیرد. آقای مصنف قائل است که حدیث اصلا آمد را شامل نمی شود. میرزا می گوید نه، حدیث آمد را شامل می شود، ولی توسط اجماع تخصیص می خورد و خارج می شود. و ایشان یعنی مصنف از حرف میرزا تعجب کردند. و من الغریب با غین نه با قاف، یعنی عجیب است نه نزدیک است. و من الغریب ما نقله المیرزا، اون چیزی است که نقل کرده است آن را میرزا. در تقریرات صلات تلمیذه الکاظمی من ذهاب بعضن، البته ایشان اعتقاد دارن که بعضی نه خودشان، من ذهاب بعضن الا شمول الحدیث فی نفسه، یعنی حدیث به ما هو حدیث منهای مخصصی به نام اجماع، حدیث فی نفسه به خودی خود همه مکلفین را شامل می شود. یعنی چه همه مکلفین؟ یعنی اعمد آمد و غیر آمد. قایته نهایتش این است که آمد خرجه، یعنی آمد شامل حدیث هست بعد خرجه، نه این که از اول نیست. قایته ان الامد خرجه بالاجماع، یعنی به وسیله اجماع تخصیص میخورد. حیث قام، یعنی به خاطر این که اجماع قائم است بر بطلان صلات چنین آمدی. این مطلب سوم از 12 مطلبی که قرار بود برای شما گفته شود. اما مطلب بعدی، سوال و عنوان چهارمی که از 12 عنوان قرار است پیرامون این قاعده بحث شود این است: آیا حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد چه بود؟ حدیث لاتعاد این بود در 5 مورد چه خلل عمدی باشد چه سهوی نماز باطل است. اون 5 مورد ذکر شد. در غیر از 5 مورد که آنجا نام برده شد، یعنی جزء و شرط فعلا به عنوان قدر متیقن، اگر در آنجا خلل و عمدی نبود نماز باطل نیست. به عبارت دیگر فریضه و سنت. حال سوال این است: آنجا که خلل در نماز باعث بطلان نیست، یعنی خللی که مربوط به مجعولات رسول است، نبی است، آیا این عدم بطلان مختص به عرضم به حضور شما ناسی است فقط، یا جاهل را نیز شامل می شود؟ جمعی از آقایون، از جمله این آقایون میرزا، ایشان عرضم به حضور شما قائل است که حدیث فقط ناسی را شامل می شود و جاهل را شامل نمی شود. شماره 4: هل تختص به ناسی؟ آیا قاعده لاتعاد، آیا این حدیث مختص به ناسی است یا جاهل را هم شامل می شود؟ لا اشکال فی ان القدر المتیقن، اشکالی نیست در این که قدر متیقن از حدیث ناسی است. یعنی همه آقایون قبول دارند که حدیث ناسی را شامل می شود، اما دعوا و نزاع و اختلاف و به عبارت آقای مصنف و انما الکلام، سخن اختلاف واقع شده است، وقع فی شمولهی للجاهل، سخن در این است که آیا این حدیث شامل می شود جاهل را نیز. اختار جمع منهم المیرزا، اختیار کردند، قبول کردند جمعی از جمله این جمع منه المیرزا، قدس سره الاختصاص به ناسی. آقای میرزا اختیار کرده است به این که حدیث مختص به ناسی است. و قرب والک علی ما فی تقریرات الصلات لتلمیذه الکاظمی. بنابر آن چه که در تقریرات صلات میرزا توسط شاگردش جناب آقای کاظمی می باشد، ایشان این گونه تعلیل آوردند. تعلیل آقای میرزا به این گونه می باشد. ایشان می فرماید که قبل از ورود به استدلال آقای میرزا لازم است نکته ای عرض کنم. فقها و اصولیون شیعه قائل هستند که جاهل و عالم در تکالیف مشترکند. یعنی این گونه نیست که تکالیف مختص به جاهل باشد، مختص به عالم باشد، بلکه اگر فردی جاهل هم بود او مکلف است. نهایتا این است که آقای جاهل تکلیفش منجز نیست، البته آن هم جاهل قاصر نه مقصر، چون جاهل مقصر مثل عامد می باشد. خب اگر با این مقدمه سخنی را می خواهم بگویم، اگر جاهل نیز مانند عالم مکلف به تکالیف می باشد، خب حال این سخن را در مانعنفی تطبیق کنید. مثلا آقای شارع فرموده سله، در این سله آقای جاهل فراموش میکند سوره را بیاورد. عذرخواهی میکنم، آقای جاهل سوره را نمی آورد، چون فراموش میکند مال ناسی است که در مقابل جاهل است. آقای جاهل سوره را نمی آورد. سوال: آیا جاهل مکلف بود یا نبود؟ بله مکلف بود، چون بین جاهل و عالم از حیث شمول تکلیف فرقی وجود ندارد. پس اگر جاهل مکلف به نماز با سوره است، معنا ندارد به او بگوییم اعد نمازت را اعاده کن. نماز را اعاده کن برای کسی است که مثل جاهل نباشد. آقای جاهل خود تکلیف دارد، خطاب دارد، خطابش گو همون سله با سوره خواندن. کسی که یک بار تکلیف شد معنا ندارد دوباره او را تکلیف کنید. آقای جاهل مکلف هست به خلاف ناسی، ناسی مکلف نیست. پس آقای جاهل مکلف است، معنا ندارد به او بگوییم اعد. او خودش تکلیف دارد، تکلیفش چیست؟ همان تکلیف اصلی. پس اعد شامل اون نمی شود. اما عبارت ایشان می فرماید به ان الجاهل، این به ان جاهل دلیل این است که حدیث جاهل را شامل نمی شود. به ان الجاهل حیث لم یأت بالواجب ثابت علیه، واقعا جاهل چون هنوز واجبی را که بر او واجب، فعلی را که مثلا نماز، نمازی را که هنوز به او واجب، به ان الجاهل حیث لم یأت بالواجب ثابت علیه، آقای جاهل چون نیاورده است واجبی را که ثابت است بر او واقعا، فرض این است که مکلف بود یک، و اون واجب خود را نیاورده است دو، فلا یخاطب، پس مخاطب واقع نمی شود به خطاب اعد اولاد تو اعد، بلکه خطاب اون همون خطاب قبلی است. خطاب قبلی چیست؟ نماز بخوان، نه نماز اعاده کن عربیش، بل به خطاب ائت بالسوره او به تشهد. و هذا به خلاف ناسی، این به خلاف ناسی است، فراموشکار است. چرا؟ به خاطر به این دلیل فانه به خاطر این که لا یکون مکلفا حالتا نسیان، چون آقای ناسی اصلا مکلف نیست، خطاب به او تعلق نمیگیرد در زمان نسیانش، حیث لا یکون ناسی مکلفا حالتا نسیان، در حالت نسیان مکلف به چه چیزی نیست، به ما نساه و به آنچه که فراموش کرده است او را. چرا؟ لعدم امکان تکلیف ناسی، چون امکان ندارد ناسی مکلف باشد. چرا؟ دلیلش این است، من جهت عدم قدرتهی علا فعل المنسی حالت نسیانهی، چون شرط تکلیف قدرت است و آقای ناسی قدرت ندارد چون فراموش کرده است، من جهت عدم قدرتهی علا فعل المنسی فراموش شده، قدرت ندارد ناسی بر انجام دادن آنچه که فراموش شده است در حالت نسیانش. و حالا به خلاف الجاهل، به خلاف الجاهل، چرا؟ چون عرض شد که عالم و جاهل هر دو مکلفن، در تکلیف مشترکن، و هذا به خلاف الجاهل، فإن جهله لا يسلب قدرته، جهل جاهل بر نمی دارد، سلب نمی کند قدرت جاهل را بر انجام دادن جزء یا شرط. فمن المناسب، پس مناسب است توجیه امر بالاعاده لهو، پس مناسب است توجیه کردن، متوجه کردن خطاب امر، امر به وسیله چی؟ بالاعاده، یعنی اعد یا لا تعد، توجیه الامر بالاعاده برای آقای ناسی به خلاف الجاهل. چرا؟ چون جاهل خود خطاب دارد. فیقال برای ناسی، گفته می شود برای ناسی، اعد او لا تعد. آقای مصنف و فیه، آقای مصنف به این حرف اشکال دارد و ایشان قائل هستند که همان گونه که ناسی شامل حدیث می شود، جاهل نیز شامل حدیث می شود. جوابی را که آقای مصنف به آقای میرزا و امثال میرزا میدهد این است که اگر قرار باشد این گونه شما وارد بحث شوید و این گونه دقت کنید، این دقت هایی رو که شما آوردید به همین دقت عمل، به همین دقت و تأمل در فکر، ما میتوانیم همین گونه سخن بگوییم و ناسی را نیز خارج کنیم، در صورتی که شما نخواهید پذیرفت. و فیه انه بناء علی هذه التدقیقات، جناب آقای میرزا اگر قرار باشد که ما با این دقت وارد بحث بشویم و بحث کنیم، میدانی چه لازم خواهد آمد؟ یلزم و لازم خواهد آمد عدم شمول الحدیث للناسی ایضا. اگر این گونه با این دقت عقلی بحث کنید، باید شما بپذیرید که ناسی هم جزء حدیث نیست، در صورتی که شما نخواهید پذیرفت و ناسی رو جزء حدیث میدانید. چطور؟ چگونه میشود ناسی رو، با چه تدقیقی و دقتی میتوان ناسی رو از بحث خارج کرد؟ دلیل آقای مصنف این است، لأنه مادام لم یکلف، برای اینکه مادامی که لأنهو، برای این که ناسی، لأنهو ضمیرش به ناسی برمیگردد، لأنهو برای این که ناسی مادامی که مکلف به صورتی که فراموش کرده است او را نیست، فلا معنا لأن یقال لهو اعد. دقت بفرمایید، فرض بر این است که ناسی در حالت نسیان مکلف به انجام دادن صوره نیست، پس وقتی که مکلف نیست یعنی امری نیست. اگر آقای ناسی در هنگام نسیان قدرت ندارد، یک، وقتی قدرت ندارد تکلیف ندارد، دو، وقتی که تکلیف ندارد پس امر ندارد، با وجود نبود تکلیف و امر چگونه شما می خواهید به او بگویید اعد؟ چه چیز را اعاده کند؟ قبلا چیزی بر او واجب نبوده است تا اعاده کند. عید متفرع بر این است که قبلا امری باشد، در حالی که قبلا چون ناسی قدرت نداشته است، تکلیفی نداشته است، امری نداشته است، پس عید معنا ندارد. دیدید که اگر قرار باشد با این دقت‌ها مسئله بررسی شود، ناسی هم باید مورد حدیث نباشد. ترجمه: بناءً علی هذه التدقیقات، اگر امر بر این دقت‌ها باشد، یلزم لازم خواهد آمد شمول الحدیث برای ناسی ایزن. چرا؟ لأنه، برای اینکه ناسی مادامی که تا زمانی که لم یکلف به صورت التی نساها، مادامی که مکلف به صورتی که فراموش کرده است او را نیست، چون فرض این است که قدرت نداشت، فلا معنا لأن یقال له، معنا ندارد گفته شود برای ناسی عید اعاده کن. چرا معنا ندارد؟ دلیلش این است، فإن الأمر بالإعادة، زمانی شما می توانید امر کنید به عید، امر به اعاده یعنی عید، امر به اعاده فرع وجود یک امر سابقی است، در حالی که شما میگویید ناسی قدرت ندارد، کسی که قدرت ندارد تکلیف ندارد، و کسی که تکلیف ندارد امر ندارد. وقتی که در سابق امری نیست، پس عید هم معنا ندارد، چون عید متفرع بر امر سابق است. خب جناب آقای مصنف، نظر خود شما چیست؟ و صحیح، ایشان می‌فرماید و صحیح شمول الحدیث للجاهل، صحیح این است که حدیث جاهل را هم مانند ناسی شامل می‌شود. چرا؟ دلیلش چیست؟ ایشان نکته ظریفی را اشاره می کنند و اون نکته ظریف این است، ایشان می فرماید در حدیث متعلق لا تعاد صلات است، لا تعاد و صلات، اعاده به صلات نسبت داده شده است. دقت کنید، لأنه نسب الاعاده الى الصلات، در حدیث نسبت داده شده است اعاده یعنی لا تعاد به خود صلات. فقال، امام فرمود لا تعاد الصلات. خب این چه ربطی به بحث دارد؟ و من الواضح، واضح و روشن است، ان الصلات حیث اتا بها اولا بلا صورت، مثلا هرگاه نماز بیاورد این نماز را آقای مکلف، مکلف اولا آقای مکلف بدون سوره هم بیاورد، یعنی خلل در مجعولات نبی، آقای مکلف نماز را بدون سوره آورد اولا، پس نماز آمده است. فمن الوجی، وقتی که نماز آمده است آن هم بدون سوره، نیکوس، فمن الوجی هینا ازن التعبیر بالاعاده، اینجا بگوید اعاده کن. چرا؟ چون آنچه که مهم است صلات ناقص است که نقصانش از طرف قانون رسول است، یعنی سنت نه فریضه. خب در اینجا عید اولا تعید معنا دارد، چون نماز ناقص آورده شده است، هینا ازن وجیه است التعبیر بالاعاده نظرن الال اتیان به ها سابقن، چون اتیان شده است نماز سابقن، آن هم به صورت ناقص. پس ما کاری به مکلف نداریم که جاهل است یا ناسی، مهم این است یک نمازی آورده شود، اولا نماز ناقص باشد، ثانیا این نماز ناقص اگر از حیث فریضه باشد عید، اگر از حیث سنت باشد خلد، لا تعید. پس آنچه که مهم است نماز ناقص است و ربطی به مکلف، یعنی صفت مکلف ندارد. اما مطلب بعدی، هل تأم الجاهل به کلا قسمیه؟ حال که ما ثابت کردیم که
جاهل
مشمول حدیث هست، اما سخن این است که جاهل دو قسم است. آیا هر دو قسم شامل حدیث می شود؟ یعنی هم جاهل مقصر هم جاهل قاصر. جاهل مقصر جاهلی است که می توانست بپرسد، یاد بگیرد، زمینه برای او آماده بوده و نپرسیده است. ایشان می فرماید، یعنی این عنوان پنجمین از دوازدهمین عنوانی است که می خواهیم بحث کنیم. هل تعم الجاهل به کلا قسمه؟ آیا شامل می شود حدیث جاهل را به هر دو قسمش؟ بعد تسلیم به شمول الحدیث، بعد از این که ما تسلیم شدیم و قبول کردیم حدیث جاهل را شامل می شود، بعد تسلیم به شمول الحدیث للجاهل، نسألم هل هو خاص بالجاهل القاصر او یعم المقصر ایزن، آیا مختص به جاهل قاصر است فقط یا مقصر را هم شامل می شود؟ جناب آقای محقق خویی، مرحوم محقق خویی، ایشان در کتاب مستند قائل هستند که حدیث مختص به قاصر است. ذکر السید الخویی فی المستند انه خاص بالقاصر، لان دلیل ایشان اینه، لان ظاهره التعرض، برای این که ظاهر حدیث این است. چیست؟ ایشان قائل است که حدیث در صدد بیان حکم کسی است که اون کس معذور است اگر واقعیت برای او روشن نشود. یعنی واقعیت اگر برای روشن نشود، در ظرف عدم روشن بودن واقعیت ایشون معذور است، در حالی که جاهل مقصر در حین روشن نبودن حکم باز هم معذور نیست. پس حدیث، ایشان قائل است که حدیث ظاهرش به گونه ایست که مختص به کسی است که در صورت روشن نبودن تکلیف برای او معذور است، در حالی که قاصر چنین صفتی ندارد. یعنی حتی اگر امر برای او روشن نباشد معذور نیست. عبارت: ذکر السید الخویی فی المستند انه، این که حدیث مختص به قاصر است. چرا؟ لان دلیل، برای این که ظاهر حدیث این است، التعرض، در مقام تعرض بیان، لحکم تعرض است، بیان می کند حکم کسی را که من هو معذورون، حکم کسی که اون کس معذور است. و لیس مکلفن به شیئن، و این شخص معذور است، یعنی مکلف به شیئی نیست. لولا تزا حل حال لهو، اگر روشن نشود حال کیفیت برای او، و انه، یعنی اگر روشن نشود این که او بعضی از اجزا را نیاورده است، تا زمانی که روشن نشده است معذور است. و من الواضح، در حالی که واضح است، جا ان الجاهل المقصر، جاهل مقصر واجب است بر او اعاده به حکم العقل، یکسان است، یعنی سواء ان کشف له الخلاف، میخواد واقع برایش بعدن روشن بشود یا روشن نشود. یعنی اگر این روشن نشدن ادامه داشته باشد حتی تا ابد، تا آخر عمر، ایشان به حکم عقل معذور نیست و مکلف است، چون قاصر، چون مقصر است. لتنجز تکلیف الواقعی بر مقصر، چون تکلیف واقعی بر چنین فردی یعنی مقصر منجز است. و عدم کونهی، و چنین شخصی معذور نیست بعد فرض تقصیرهی، چون فرض این است که چنین شخصی مقصر است. جناب آقای مصنف، ایشان چون حرف مرحوم محقق خویی را نمیپذیرند، ایشان می فرماید که فرقی بین مقصر و قاصر نیست. فانه چرا؟ به خاطر این که بعد انکشاف الخلاف، بعد از این که خلاف واقع شد، یعنی که خلاف بعد از این که خلاف کشف شد، فانه بعد انکشاف الخلاف، یعنی که خلاف کشف شد، یعنی مشخص شد انه لم یعته به بعض الاعضا، یعنی این که این شخص بعضی از اعضا رو نیورده، خلاف واقع عمل کرده. فمن لازم علیهما معن الاعاده، بر هر دوی آنها یعنی قاصر و مقصر اعاده لازم است. و قبل انکشاف الخلاف و تا زمانی که پرده برداشته نشده، معلوم نشده که اینها بعضی از اعضا را نیاوردن، لا یجب علیهما الاعاده، واجب نیست بر اونها اعاده. فیما اذا کانا قاطعین به تمامیه، هنگامی که این دوتا قاطع هستند به این که نمازشون کامل است، قطع دارند، یقین دارند. بله ایشون میفرماید یه فرقی وجود دارد. عجل، نعم، الفرق بینهما یظهر فی الجاهل البسیط، فرق بین این دوتا ظاهر می شود در جاهل بسیط. جاهل بسیط به معنی متردد، یعنی کسی که شک دارد، متردد است. فان المقصر لا مقصر لا یلزمه التعلم، آقای مقصر لازم است او را اینکه یاد بگیرد، تعلم داشته باشد. به خلاف القاصر، آقای قاصر لازم نیست که تعلیم داشته باشد، واجب نیست برود یاد بگیرد، و الا لم یکن قاصرا. قاصر به کی میگویند؟ قاصر به کسی میگویند که اصلا احتمال نمیدهد. کسی که احتمال نمیدهد وجوب تعلم برای او معنا ندارد. الا ان هازا یعنی چی؟ یعنی این فرق بین این دو. یک مطلب دیگری است که لا ربط له به ما نحن فیه. و السلام علیکم و رحمت الله و